5.5 مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آینه دروغ گفت، نوشته علی خاکبازان. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجید حمزه، رامین پوریمان، نوشین حسنزاده، رؤیا فلاحی، مهدی نمینی مقدم. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: شهناز دهکردی.
جسدو کی پیدا کرده؟
یکی از کارگرهای شهرداری قربان. تفلک 20 سالش هم نیست، اونقدر ترسیدگی زبونش بند اومده.
باش صحبت کردین؟
خیلی کوتاه. افغانیه، 3 ساله که به ایران اومده.
اون که باید از زیر بمب و گلوله اومده باشه. چطوری با دیدن یه جسد ترسیده؟
والا چه عرض کنم، بعجوری ترسیده.
به چیزی هم دست داده؟
بعیده قربان، احتمالاً در این حد به جسد نزدیک شده که لای پتو رو وا کرده تا ببینه چیه.
کی پیداش کرده؟ حتما یه چند ساعته میشه.
اینطور که میگه حدود ساعت 5 صبح مشغول جارو کردن پیاده رو بوده که یه پتوی لوله شده رو کنار یکی از مخزنهای زباله میبینه. خیال میکنه یه پتوی کهنه است که دورش انداختن، اما وقتی بازش میکنه با یه جسد روبرو میشه.
چطوری خبر داده؟ اینجا وسط بزرگراه.
نیم ساعتی میگذره تا حالش جا بیاد. همون موقع هم یکی از همکاراش که تلفن داشته از راه میرسه.
مدرکی، چیزی که بشه جسد و شناسایی کرد پیدا نشده؟
هیچی قربان، هیچی. لباس خونه تنشه، مثل روز روشنه که تو خونه یا یه جایی مثل اون خدمتش رسیدن و بردنش اینجا.
و احتمالاً کار یه دوست یا آشنا بوده، مثلا بعد از یه شب نشینی یا گپ و گفت دوستانه کارشون به اینجا کشیده.
کاملا ممکنه قربان.
حتی تقریبا نوعه، شاید بشه ازش ردی پیدا کرد.
بچه های پزشکی قانونی حدس میزنن که مقتول به تازگی خون داده. رو سیاه رگ دست چپش جای سرنگه، اما معلومه که معتاد نیست. اگه حدسشون درست باشه میتونیم مشخصات کاملش رو از سازمان انتقال خون بگیریم.
خوبه، خودت پیگیر گزارششون باش.
بله قربان.
یه گزارش کامل میخوام صدفاً.
بله.
پرونده قتل رحیمی که یادت هست.
بله.
فقط یه سرنخ کوچیک تونست گره رو باز کنه. هیچ چیزو نباید دست کم گرفت.
بله قربان، حتما. ببخشید جام سران.
مهم نیست، جواب بده.
صدفانی مانی، وقت بخیر. بله، جناب سران آزارم در محل حضور دارن. موقعیت ما بزرگراه شهید زین الدین، ابتدای خروجی رسالت و هنگام. بسیار خوب، بسیار خوب. جناب سران تا چند دقیقه دیگه برای بردن جسد میان، اجازه میفرمایید؟
مشکلی نیست، بعید چیز بیشتری از اینجا گیرمون بیاد. بارون دیشبم که سنگ تموم گذاشته و همه چیز شسته.
بله بله.
خب خودت مراقب اوضاع باش صدفان. من باید خودم رو زودتر به اداره برسونم. باید حضوراً به جناب سرهنگ در مورد پرونده ضابطی گزارش بدم.
چشم.
اونجا میبینم ات.
بله قربان حتما.
سروان آذر.
وقت بخیر قمران، ایمانی هستم.
وقت بخیر سوتوان، چه خبر؟
خبرهای دست اول. خوشبختانه حدس بچه های پزشکی قانونی درست بود. مقتول یه هفته پیش در یکی از پایگاه های سازمان انتقال خون خون داده بوده و خوشبختانه مشخصات کاملش تو پرونده های سازمان وجود داره. وحید زراعتی 25 ساله اهل لاهیجان. نشونی خونه و تلفن همراهش هم تو پروندهش ثبت شده.
کجا کار میکرده؟
ظاهراً شغل آزاد داشته، این چیزیه که خودش اعلام کرده.
خب پس باید از محل زندگیش شروع کنیم.
همینطوره قربان.
پزشکی قانونی دیگه چی گفته؟ علت مرگ دقیقاً چی بوده؟ کی اتفاق افتاده؟
مرگ بر اثر اصابت جسم سنگینی به سر بوده که جمجمه رو شکسته و باعث خونریزی مغزی شده. مرگ آنی بوده و با توجه به سردی هوا و بارونی که دیشب روی جسد باریده، حد زده میشه که 10-12 ساعت از مرگش گذشته بوده که پیداش کردن.
که اینطور. خب از پرونده ضابطی چه خبر؟ اون به کجا رسید؟
متهم شناسایی شده، اما متاسفانه قبل از این که دستمون بهش برسه فرار کرده. تا این لحظه هم هیچ ردی ازش نداریم.
پیداش میکنیم، اما تا دیر نشده باید یه سری به محل زندگی این آقای زراعتی بزنی ببینی چی دستگیرت میشه.
بله.
مقتول متأهل بوده یا مجرد؟
اتفاقا همین مجرد یا متأهل بودنش یکی از نکته های پرونده است که شاید بتونه سرنخی دستمون بده.
چه نکته ای؟
اینطور که برمیاد مقتول 3 ماه پیش هم به یکی از پایگاه های سازمان انتقال خون مراجعه کرده و خون داده.
خب
نکته اینه که مقتول اون بار خودشو متأهل اعلام کرده، اما این بار یعنی 3 ماه بعد تو پروندهش اومده که مجرده.
خب شاید متارکه کرده، البته نباید سرسری گرفتش. قطع میتونه کار کسی باشه که خواسته انتقام بگیره یا اختلافی تو کار بوده. به هر حال همه اینا با بررسی محل زندگی مقتول روشن میشه.
همینطوره قربان.
منتظرتم صدفان. به محض اینکه کارت تموم شد خودتو برسون اداره تا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم.
اطاعت قربان. اطاعت.
سر خیلی آرومی بود، سرش به کار خودش بود. آخه کار کی بوده؟ کی اونو کشته؟
برادرتون چه کاره بود؟
مسافر کشی میکرد. میدونم که تو خط آزادی پونک بود. تقریبا 3 سالی میشه که اومده بود تهران.
قبل از این که بیاد تهران کجا بود؟
لاهیجان پیش خودمون.
اونجا چی کار میکرد؟
همین کارو. اما میگفت در اومدش که همه چیزی دستش نمیمونه. وای اول بابا مالام وید.
پدرتون چی خانم زراعتی؟
4 ماه پیش توی تصادف عمرش داد به شما. همه امید من و مادرم به وحید بود که حالا اونم رفته.
مادرتون در قید حیاته؟
بله لاهیجانن.
برادر یا خواهر دیگه ای دارید؟
نه فقط وحید بود. وحید.
برادرتون ازدواج کرده بود؟
نه ازدواج نکرده بود.
پس چرا تو یکی از پرونده‌هاش تو سازمان انتقال خون اعلام کرده که متأهله؟
شاید اون موقعی بوده که با فرشته نامزد بوده، 3-4 ماه پیش. هم نامزدیشون به هم خورد.
چرا به هم خورد؟
بعد از فوت پدرم وحید خواست برگرده لاهیجان. زمینایی رو که اونجا داشتیم فروختیم تا وحید بتونه اینجا یه آپارتمان بخره. میگفت اجارش کفاف خرجمون رو تو لاهیجان میده. فرشته نامزد وحیدو میگم گفت نمیاد شهرستان، گفت اگه وحید میخوادش باید تهران بمونه. ما هم نمیتونستیم بیایم تهران.
خب چرا؟
من ناراحتی قلبی دارم، نمیتونم اینجا زندگی کنم، هوا اینجا برام خوب نیست، حالمو بد میکنه.
که اینطور برادرتون از کسی گله نمی کرد، کسی که باش اختلاف داشته باشه، با کسی مشکل مالی نداشت، از دوستاش چیزی نمی گفت؟
نه، به من که چیزی نمی گفت.
آخرین بار کی با برادرتون صحبت کردین؟
یه هفته پیش. حالش خیلی خوب بود، دنبال خونه می گشت، می گفت چند جا رو دیده.
تو بازرسی از خونه برادرتون متوجه شدیم که قاتل بدون هیچ مشکلی وارد محل زندگیش شده. خب این یعنی با هم آشنا بودن، احتمالاً یه دوست یا یه همکار. جسد برادرتونو کنار یه بزرگراه با لباسای خونه پیدا کردیم. هر کی بوده برادرتونو میشناخته. از این گذشته تمام خونه زیر و رو شده، یعنی قاتل دنبال چیزی میگشته، مثلا پول. اگر این فرضیه رو قبول کنیم که برادرتون موضوع فروختن زمینای پدریتونو به کسی گفته بوده یا اینکه قصد داشته آپارتمانی بخره، پس ممکنه قاتلو وسوسه کرده که به پولا دست پیدا کنه. این که ما بدونیم برادرتون با کی حشر و نشر داشته و کی احتمالاً محرم اسرارش بوده، با توجه به حرفایی که الان زدید خیلی مهمه خانم زهرات.
من که از این حرفا چیز سر در نمیارم، اما شاید فرشته بدونه، همون نامزد سابقش.
نامزد برادرتون رو چند بار دیدین؟ چقدر میشناسینش؟
3-4 بار دیدمش، اما چیز زیادی ازش نمیدونم.
میدونید که چطور با هم آشنا شدن؟
وحید یه مدتی تو آژانس کار میکرد، فرشته هم همونجا تلفن چی بود؟
روی آینه که تو خونه برادرتونه قاتل با رژ قرمز نوشته سزای خیانتکار همینه. غیر از این ما 2 تا ناخن مصنوعی سیاه هم همونجا پیدا کردیم. فرشته زیاد از این وسایل استفاده میکنه؟
تا اونجا که من میدونم نه. چند باری هم که دیدمش آرایشی نداشت، دختر ساده ای بود.
خب شماره ای از این خانم دارید؟
بله، فکر کنم تو گوشیم، بهتون میدم.
به نظر من قربان، قاتل به احتمال زیاد یه زنه، حتی ممکنه خود فرشته باشه، یه شکست عاطفی که سرانجامش به قتل منجر شده.
دلیل باید دلیل محکمه پسند بیاری ایمانی. تو که سرت تو کاره، میدونی که نمیشه به قول قدیمی یا بی دلیل و مدرک به کسی بهتون زد.
دلیل اول همونی که عرض کردم، شکست عاطفی. برای زنا و دخترها این خیلی مهمه که اگه اتفاق بیفته براشون گرون تموم میشه، اونقدر که بعضی ها دست به خودکشی هم میزنن قربان. یه دختر وقتی ببینه نامزدش اونو به خاطر مادر و خواهرش حاضر ول کنه، ممکنه دست به هر کاری بزنه. یه چیزی مثل حیثیت یا غیرت تو ما مردا که حاضریم واسه حفظش جونمونو بدیم.
و دلیل دوم؟
همه شواهد نشون میده که قاتل و مقتول همدیگه رو میشناختن قربان. فرشته و وحید با هم چمای نامزد بودن و با هم رفت آمد داشتن. فرشته رفته با وحید حرف بزنه تا شاید راضیش کنه که قید رفتن به شهرستان رو بزنه و تو تهران بمونه. اما وحید سور واسطه و گفته اگه منو میخوای تو باید بیای شهرستان.
دخترم عصبانی شده و با یه گلدون سنگی که 3-4 کیلو وزنشه کوبیده تو سر نامزده، بخت برگشته.
دقیقاً قربان، دقیقاً. دلیل سوم و چهارم هم رژ لب قرمزیه که باهاش رو آینه نوشته سزای خیانت همینه. و دیگه این که ناخونای مصنوعی که تو صحنه جرم پیدا شده.
اما میدونی من درست برعکس تو فکر میکنم.
چرا قربان؟
خودت گفتی که تو گزارش پزشکی قانونی اومده که شدت ضربه به سر مقتول به قدری زیاد بوده که اونو در جا کشته.
بله.
به نظرت از یه دختر 20 ساله برمیاد که بتونه چنین ضربه ای رو بزنه؟ ثانیاً فرشته هر قدرم که عصبانی بوده نمیتونسته در اون شرایط روی آینه چیزی بنویسه. و از همه مهمتر حمل جسد پزشکی قانونی گزارش داده که مقتول 75 کیلو وزن داشته. پیچیدن یه جسد لای پتو و گذاشتنش تو صندوق عقب ماشین کار یه دختر نمیتونه باشه صدفان. بعدم با خونسردی اونو ببره بندازه تو بزرگ راه، اونقدرم بی سر و صدا که هیچ کدوم از همسایه ها متوجه نشن. این نشونه ها داد میزنه که کار یه مرد بوده، اونم نه هر مردی.
ممکنه غیر از فرشته کسی دیگه هم بوده، نفر سومی که هنوز نمیدونیم کیه.
خب در این صورت پای فرضیت که فرشته رفته تو با وحید صحبت کنه که قانع بشه تو تهران بمونه حسابی میلنگه. خیلی بعیده که دختری در حضور شخص سومی حاضر بشه با نامزدش از اختلافشون حرف بزنه، مگر اینکه با اون خیلی نزدیک باشه و به قول معروف جیک و پوککشون یکی باشه.
اما وجود شخص سوم نامحتمل هم نیست قربان.
نامحتمل نیست، اما به گفته خواهر مقتول نزدیک 3 ماه بوده که وحید و فرشته نامزدیشون رو به هم زدن. در این مدت با هم هیچ ارتباطی نداشتن. اینو خیلی راحت میشه از استعلامی که خودت از مخابرات گرفتی فهمید. حتی یه بارم تلفنی با هم صحبت نکردن.
انتقام؟ شاید هم صحبت کردن فقط یه بهانه بوده. فرشته سرخورده و افسرده از رفتار وحید، خواسته ضرب شستی نشونه نامزد بیوفاش بده، اما از کوره در رفته و نتونسته خودشو کنترل کنه، در نتیجه کاری کرده که نباید میکرده. یه جنون آنی؟
جنون؟ اما کارهای بعدی قاتل معقول بوده و نشون میده که حساب شده کار کرده، مثل زیر رو کردن خونه، نوشتن روی آینه و پاک کردن تمام آثار انگشتاش. بردن جسدم کار کسی نیست که دوچار جنون آنی شده. قاتل صبر کرده تا همه بخوابن، بعد هم این کارا اونقدر بی سر و صدا انجام داده که هیچ کدوم از همسایه ها متوجه نشدن. چیزی که بیشتر از همه تو چشم میزنه نقشه حساب شده قاتله. طوری رفتار کرده که هیچ صدایی در نیومده، حتی بگو مگو هم نکرده تا همسایه‌ها متوجه بشن، چون اصلاً برای این کار به اونجا نرفته بوده.
اما قربان، به گفته خواهر قاتل اون جز فرشته که نامزدش بوده آشنای دیگه‌ای نداشته.
از کجا معلوم؟ خواهر مقتول تو شهرستان بوده و نمیشه گفت که از همه چیز خبر داره. خب طبیعی هم هست.
پس اگر
فکر می‌کنم باید دنبال یه مرد باشیم، یه دوست نزدیک، کسی که وحید حرفاشو به اون میزده، کسی که میدونسته وحید زمینای پدریشو فروخته تا آپارتمان بخره، کسی که یار غار وحید بوده. بعدم باید ببینیم پولا کجاست. آپارتمان که نخریده، پس یا تو بانک یا تو خونه.
بله،
احتمالا قاتل برای پیدا کردن همین پولا خونه رو زیر رو کرده.
پس با این حساب شاید فرشته همچین آدمی رو بشناسه.
به اداره که رسیدیم احضارش کن.
بله،
بعدم باید سری به خط مسافربری آزادی پونک بزنیم.
بله، اطاعت قربان، اطاعت.
از این که لطف کردین و تشریف آوردید ممنونم خانم رسولی.
اما من هنوز نمیدونم برای چی احضارم کردین، میشه بگین؟
فقط چند تا سواله درباره یه وحید زراعتی نامزد سابقتون.
وحید چه ربطی به من داره؟ ما 3 ماه از هم جدا شدیم.
ما داریم در ارتباط با یه کلاهبرداری تحقیق میکنیم.
وحید گم شده خانم، شما میدونید کجاست؟
نه نمیدونم کجاست. اما نه، چرا، میدونم، میدونم ممکنه کجا باشه، پیش خواهر و مادرش لاهی جان. منو از کیش کشوندید اینجا که بگیم وحید گم شده؟
وحید زراعتی کشته شده خانم، تو خونش.
کشته شده؟ کی کشتش؟
ما هم همینو میخواییم بدونیم. شما نمیدونی؟
من از کجا بدونم؟ نکنه فکر میکنی من کشتمش؟
ما همه جور فکر میکنیم، در این حال هیچ فکری نمی‌کنی.
یعنی چی که همه جور فکری می‌کنین و هیچ فکری نمی‌کنی؟
یعنی با دلیل و مدرک پیش می‌ریم خانم. در این حال ممکنه به هر کسی مظنون باشیم.
پس من یکی از اونایی‌ام که بهش مظنونی؟ لابد دلیل و مدرکم دارین.
فقط یه چند تایی. شما درست همون روزی که وحید به قتل رسیده رفتین کش. این یکی از دلایل مظنون بودنتونه.
شما نامزدش بودید. وحید نامزدی رو به هم زد به خاطر مادر و خواهرش. خب این میتونه انگیزه خوبی باشه برای گرفتن انتقام. البته شما به قصد کشتنش به خونش نرفتید. شاید اون شب رفتید تا باهاش حرف بزنید و مجابش کنید که برگرده، اما مرغ وحید یه پا داشت.
اون وقت من کشتمش. آره؟ با چی؟ چطوری؟
خب رو آینه ای که تو خونه وحیده قاتل نوشته سزای خیانتکار همینه. اینو شما نوشتید؟
چی؟ شما مثل این که فیلم هندی زیاد میبینی نه؟
بله؟
روزی که وحید مادر خواهرش رو به من ترجیح داد، اما به نظر من یه جورایی مردونگی کرد. شاید اگه منم به جای اون بودم همین کارو میکردم. با اینکه خیلی ازش دلخوش شدم، اما حقو به اون میدم. وقتی پدرش تو تصادف کشته شد، مادر و خواهرش کسی رو جز اون نداشتن. تازه من بودم که نخواستم برم شهرستان. من بودم که نامزدیمو به هم زدم، نه اون.
پس چرا اون شب رفتی خونش؟
من خونش نرفتم، میفهمی؟ من کسی رو نکشتم. از وقتی نامزدیمون به هم خورد دیگه ندیدمش، هیچ خبری هم ازش ندارم.
از دوستاش کسی رو میشناسی؟
نه نمیشناسم. میتونم یه لیوان آب بخورم؟
البته.
بفرمایید.
اصلان اونم تو همون خط کار میکنه، یعنی تا 3-4 ماه پیش که من خبر داشتم. همشهری وحیده. بعضی وقتا دربارش حرف میزد.
از وحید بزرگتره؟
من هیچ وقت ندیدمش، اما انگار که چند سالی بزرگتره.
فامیلیشو میدونید؟
نه نمیدونم.
نشونی خاصی ازش ندارید؟ هر چیزی که به ما بیشتر کمک کنه.
میدونم که ورزشکاره. وحید یه بار گفت قراره بره باشگاهش تا با هم تمرین کنن.
چه ورزشی؟
بوکس، که منم خیلی بدم میاد.
چه اینطور؟ خب خیلی ممنون خانم. میتونید تشریف ببرید خانم رسولی، اما لطف کنید و بدون اطلاع ما از تهران خارج نشید.
باشه.
در ضمن این شماره منه. اگر چیزی به خاطرتون رسید، هر چیزی، فوراً خبر بدید.
بله، حتما.
اصلان آهی.
چند سالته؟
30 سال.
از کی وحید زراعتی رو میشناسی؟
6 ماهی میشه.
ما هم خیلی رفیقیم.
هم شهری بودیم، هم من تنها بودم. همون هفته یه بار با هم میرفتیم استخر رو شام میخوردیم.
خونش هم میرفتی؟
چند باری رفته بودم.
اینو تو رو آینه خونش نوشته ای؟
این که عکسه.
آره، عکسیه که از یه آینه گرفته شده.
نه من از کجا باید بدونم کی نوشته؟
مهم نیست، اینو آب خوردن میشه فهمید. کارشناسای خط کارشون همینه.
اما اینو هر کی نوشته لابد با وحید دشمنی داشته. من که با اون رفیق بودم، برای چی باید بکشمش آخه؟
مگه وحید کشته شده؟
ها؟
از کجا میدونی که کشته شده؟ من فقط گفتم خواهرش دنبالش میگرده، گوشیش هم جواب نمیده. همین؟
نه من همینجوری گفتم. من همینجوری.
چرا کشتیش؟ مگه رفیقت نبود؟
به خدا من نمیخواستم بکشمش. ناراحتی کرد، میخواست بهم نارو بزنه. قرار بود وقتی زمیناشو فروخت سهم منو بده، من براش فروختم، اما اون گفت تا آپارتمانشو نخره حق منو نمیده. قرارمون این نبود، داشت بازی در می آورد.
اون شب رفتی خونش که حقتو بگیری؟
ساعت 5 رفتم خونش، خواستم باش حرف بزنم، میدونستم که پولشو تو خونه گذاشته، خواستم هر جوری هست یقشو بگیرم تا پولمو بده.
چقدر بود؟
2 میلیون.
اونم زیر بار نرفت؟
نه، دبه کرد گفت 200,000 تا بیشتر نمیده، اونم فردا، چون پولاشو گذاشته تو بانک. اول فکرم دروغ میگه، میخواد بپیچونه. قبل رفتن یه ذره کرک زده بودم، یا عصبانی شدم، بعد با یه گلدون سنگی کوبیدم تو سرش، میخواستم بترسونمش، اما مرد.
نوشته روی آینه چی؟ اونو تو نوشتی؟ ناخون مصنوعی رو هم تو اونجا انداختی؟
اولش خیلی ترسیدم، 2 ساعتی گذشت و حالم جا اومد. فکر کردم اگه کارمو گردن یکی دیگه بندازم میتونم از مهلکه در برم. میدونستم که فرشته با وحید به هم زده. رفتم یه رژ لب و ناخون مصنوعی خریدم و آوردم تو خونه. به خیال خودم خواستم صحنه سازی کنم، اینجوری فرشته گیر میافتاد، اما انگاری خیلی گاف دادم. نه،
بیشتر از اون که فکرشو بکنی. سرباز
سیاد دوست داشتنی.
سارا، سارا جان، چرا صدای آب قطع نمیشه عزیزم؟
ماهی یخه بابا، نهار دیر شده.
دیشب نگفتم از فیریزه درش بیار؟ حالا یه روز مادرت نیستا.
فکر نمی کردم اینقدر دیر آب بشه.
خب حالا یه چیز دیگه میخوریم، ماهی رو بذار برای شب.
آب باشه بابا، بهتره. تا از یواش یواش یخش آب میشه.
آفرین. خب حالا یخچال چی هست؟ چی داریم؟
چی بخوریم؟ آه ناهید خانم همسایه‌مونه. بذار برم در رو باز کنم.
خیلی خوب.
سلام ناهید خانم، خیلی شما خوبی.
سلام عزیزم، بیا قربونیت برم، یه ظرف غذا براتون آوردم. کمه ولی خوشمزه است، درش بوده درست کرده بودم، گفتم مریم خانم نیست، یه بشقابم برای شما بیارم.
خیلی ممنون خانم همسایه، شرمنده کردی.
سلامت باشی، این کاری نکردم.
آخه چرا منو بابا میخواستی؟
سارا جان دست ناهید خانم رد نکن، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون،
سلامت باشی.
ممنون، چه عطر و بویی داره ناهید خانم.
بهتر از دست پخت مادرت نمیشه عزیزم، ولی من مرغ شدی شب از فریزر بیرون آوردم که تا صبح آب بشه. از صبحم گذاشتم حسابی با زعفرون و زرشک دم کشیده، جا افتاده. نوشی جونتون. میگم که مریم خانم که از سفر بیاد من خودم میام دیدنش.
لطف میکنین.
سلامت باشی، خداحافظ عزیزم.
من از اون
سر بازایدش تا یخ نکرده.
خداحافظ شما.
خیلی خوب، چه بویی، چه عطری. ببین خدا واقعا روزی رسونه. حالا بوده برو یه قاشق جنگل وردار بیار شروع کنیم که کشته بوده.
سالادم درست کردم.
آفری، سالاد شیرازی با کردم.
برای یخ‌زدایی از اقلام خوراکی آنها را چند ساعت زودتر در هوای محیط قرار دهید. از باز کردن شیر آب به مدت طولانی جهت یخ‌زدایی پرهیز کنید. در مصرف آب صرفه‌جویی کنید.
رادیو نمایش FM 107.5